18:30 دقیقه ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. پالایشگاه بیجی در عراق بسته شد. وزیر خارجه ایران گفت در مذاکرات سه جانبه با آمریکا و کاترین اشتون موضوع عراق مطرح نشد. آمریکا برای حفاظت از سفارت خود در بغداد 275 سرباز به عراق می‌فرستد. درود شنوندگان ارجمند. مقامات عراقی پالایشگاه بیجی را برای جلوگیری از خسارات بیشتر بستند. به گزارش رویترز، مقامات پالایشگاه بیجی اعلام کردند که به دنبال شلیک خمپاره به پالایشگاه توسط نیروهای گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام، داعش برای جلوگیری از خسارات بیشتر دیشب تمام واحدهای تولیدی آن پالایشگاه بسته شد و کارکنان خارجی پالایشگاه تخلیه شدند، اما پالایشگاه در کنترل نیروهای نظامی دولت عراق است. پالایشگاه بیجی در شمال عراق یکی از سه پالایشگاه عراق و بزرگترین آنهاست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت موضوع عراق در مذاکرات و جلسات سه جانبه با ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح نشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یک مقام دیگر ایرانی حاضر در مذاکرات وین نیز گفت دستور کار مذاکرات موضوع هسته‌ای است، اما به طور کلی مسائل منطقه‌ای همواره می‌تواند به صورت حاشیه‌ای مطرح شود و می‌تواند تمام تحولات منطقه‌ای را در بر گیرد. پیشتر ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود در حاشیه گفتگوهای وین گفتگوی مختصری با ایران درباره عراق انجام شده است، اما هنوز قطعی نیست که مذاکره با ایران بر سر بحران عراق ادامه خواهد یافت یا نه. آمریکا برای حفاظت از سفارت خود در بغداد 275 نیرو به عراق می‌فرستد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به کنگره ایالات متحده اطلاع داده است که 275 سرباز آمریکایی به منظور تأمین امنیت سفارتخانه آمریکا در بغداد و کارکنانش به عراق اعزام خواهند شد. از این تعداد 170 سرباز هم اینک وارد عراق شدند. اوباما تأکید کرده است که قصد ندارد نیروهای آن کشور را درگیر نبرد مستقیم در عراق کند. این اقدام پس از پیشروی‌های اخیر شبه نظامیان داعش در عراق و تسلط بر شمال آن کشور صورت می‌گیرد. آسوشیتد پرس همچنین به نقل از منابع مطلع نوشته است حدود 100 سرباز دیگر نیز احتمالاً در کویت در حالت آماده باش خواهند بود. باراک اوباما در ساعات پایانی روز دوشنبه برای بحث درباره بحران‌های پیش آمده در عراق با تیم امنیت ملی خود دیدار کرد. به گزارش رویترز، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده، چاک هیگل وزیر دفاع، مدیر سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا و فرمانده ستاد مشترک نیروهای نظامی آمریکا از دیگر افراد حاضر در آن جلسه بودند. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، ایران و آمریکا روز دوشنبه در حاشیه نشست هسته‌ای وین درباره بحران عراق گفتگو کردند. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مری هارف نیز در گفتگو با شبکه CNN انجام گفتگوی مختصر با ایران درباره عراق را تایید کرد. وی در این مصاحبه میگوید هنوز قطعی نیست که آیا گفتگو با ایران بر سر بحران عراق ادامه خواهد یافت یا نه. ساعت 18:34 دقیقه ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. اینک بخش 33 سری برنامه‌ای به مناسبت 60 سالگرد یکی از وقایع بحث‌انگیز تاریخ معاصر ایران در دنیای دو قطبی دوران جنگ سرد که کیوان حسینی از رادیو فردا تهیه کرده است.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره، دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ شما در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 33، کودتای ناکام.
در ادامه بررسی میزان نقش آمریکا و بریتانیا در وقایع 28 مرداد، شنیدیم که بر پایه منابع CIA این سازمان اطلاعاتی طرحی گسترده برای سرنگون کردن محمد مصدق تهیه کرد و سعی کرد با اقداماتی چون انتشار مقالات ضد مصدق در روزنامه‌ها و تهدید و آدم‌ربایی دولت را تضعیف کند. همزمان دولت بریتانیا در عرصه بین‌المللی نیز به شکل علنی با تحریم نفت ایران مصدق را در تنگنای اقتصادی قرار داد. وقتی تابستان سال 32 از راه رسید، گویی همه چیز برای ضربه نهایی و سرنگون ساختن مصدق آماده بود. آخرین قدم برای انجام کودتا علیه محمد مصدق همراه کردن شاه ایران با کودتا بود. آنطور که مارک گازیروفسکی، استاد دانشگاه تولین و نویسنده چندین کتاب درباره نقش CIA در رویدادهای سال 32 میگوید، برخلاف تبلیغات رایج مخالفان شاه، همراه کردن او با کودتا کار ساده‌ای نبوده.
شاه در ابتدای امر هیچ تمایلی به فعالیت علیه مصدق نداشت. تیم CIA که کودتا را رهبری می‌کرد به این نتیجه رسید که اگر شاه با نقشه کودتا همراهی کند و فرمان‌های سلطنتی برکناری مصدق و نخست وزیری زاهدی را امضا کند، برای آنها بسیار مفید است. چون اگر شاه این کار را می‌کرد، کودتا قانونی می‌شد و اگر نمی‌کرد، غیر قانونی می‌شد و این تفاوت بزرگی بود.
محمد رضا شاه هرچند جوان بود، اما تا این زمان نشانه‌های بسیاری از فعالیت و عملکرد او هست که نشان می‌دهد با عرصه سیاست داخلی ایران و سازوکارهایش به هیچ وجه بیگانه نبود. یرواند آبراهامیان، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در نیویورک، معتقد است که شاه اصولاً می‌دانست که همکاری با نقشه یک سازمان اطلاعاتی امنیتی خارجی علیه نخست وزیری که نفت را ملی کرده چه تأثیر عمیقی بر وجهه ملیش خواهد داشت.
نقش شاه در این ماجرا شبیه به یک تراژدی یونانی است. شاه از نظر سیاسی آنقدر آگاه بود که بداند ملی کردن نفت یک مسئله ملی است و چیزی نیست که کسی بتواند با آن مخالفت کند. اگر شما با ملی کردن نفت مخالفت می کردید، تمام وجهه ملی خودتان را از دست می دادید، چون اینطور به نظر می رسید که دارید با دشمن همکاری می کنید. برای همین شاه خیلی مراقب بود که در انظار عمومی مخالف ملی کردن نفت به نظر نیاید. همینطور مراقب بود که به نظر نیاید او در حال تضعیف مصدق است، هرچند که پشت پرده و در مجلس برای تضعیف مصدق تلاش می‌کرد و چون تصورش کاملا درست بود، وقتی با کودتا موافقت کرد، اعتبار ملی خود را زیر سوال برد.
اما شاه به این راحتی زیر بار کودتا نرفت. برعکس، چنان که از اسناد آمریکایی‌ها برمی‌آید، آنها تلاش دامنه‌دار و خستگی ناپذیری کردند تا شاه را با نقشه خود همراه کنند. در نهایت آنگونه که مارک گازیروفسکی میگوید، شاه با یک تهدید جدی روبرو شد و تصمیم نهایی را گرفت. گازیروفسکی تلاش آمریکایی‌ها برای جلب نظر شاه را چنین شرح می‌دهد.
آنها ابتدا یک افسر بازنشسته آمریکایی را که در دهه 40 سالها در ایران سر کرده بود و شاه را می‌شناخت، فرستادند تا او را قانع کند. این افسر با شاه ملاقات کرد ولی نتوانست او را قانع کند. بعد شاهزاده اشرف، خواهر دوقلوی شاه، را مخفیانه به تهران فرستادند تا با او ملاقات کند. این کار هم فایده نداشت. بعد یکی از ماموران اطلاعاتی بریتانیا به نام اسدالله رشیدیان را نزد شاه فرستادند. او هم نتوانست شاه را قانع کند که از نقشه حمایت کند. سرانجام کرمیت روزولت، فرمانده عملیات، چند بار با شاه ملاقات کرد. به شاه اطلاع دادند که به هر حال این کودتا حتی بدون اجازه او انجام خواهد شد و او بالاخره پذیرفت.
و چنانکه یروان آبراهامیان میگوید، بر اساس اسناد موجود شاه در نهایت نه تنها تحت فشار یک ضرب العجل قرار گرفته بود، بلکه سرنوشت تاج و تخت خود را نیز در گرو همراهی یا عدم همراهی با کودتا میدید.
آنها به شاه اولتیماتوم دادن و گفتند چه همراهی بکنی یا نه ما کودتا را اجرا میکنیم و اگر به کودتا نپیوندی ما به هیچ وجه تضمین نمیکنیم که تو بعد از کودتا همچنان شاه باشی یا حتی اینکه نظام پادشاهی را حفظ کنیم. با چنین اولتیماتومی بود که شاه در آخرین روزها تصمیم گرفت که به کودتا بپیوندد.
سرانجام روزهای سرنوشت ساز مرداد ماه از راه رسیدند و در زمانی که بحران سیاسی کشور به اوجی کم سابقه رسیده بود، ماموران CIA تصمیم گرفتند نقشه نهایی خود را اجرا کنند. بر مبنای روایت متکی به اسناد CIA، تمامی اتفاقات منتهی به روز 25 مرداد بخشی از نقشه CIA برای سرنگونی مصدق بوده است. از امضای دو فرمان برکناری مصدق و نخست وزیری زاهدی در روز 22 مرداد ماه توسط شاه تا دستگیری نزدیکان مصدق و ابلاغ فرمان با تانک و زره پوش توسط سرهنگ نصیری فرمانده گارد شاهنشاهی، نقشه‌ای که با دستگیری سرهنگ نصیری عملاً شکست خورد. نقشه پررنگ CIA در این وقایع که به کودتای 25 مرداد معروف است، حتی در نگاه برخی پژوهشگران منتقد مصدق نیز دیده می شود. مبنای اصلی اختلاف نظر اما فاصله رویدادهای 25 تا 28 مرداد و مشخصاً اتفاقات روز 28 مرداد است. روایت پژوهشگرانی مانند مارک گازیروفسکی بر مبنای نوشته‌های فرمانده عملیات CIA و همچنین مصاحبه با مامورانی که خود در این عملیات دست داشتند، از وقایع روز 25 مرداد و تلاش‌های CIA بعد از این روز چنین است.
به محض اینکه گروه اول نظامیان بازداشت شدند، باقی نظامیان که قرار بود اقداماتی انجام بدهند، از وحشت دستگیری نقشه کودتا را کنار گذاشتند. بدین ترتیب نقشه اولیه کودتا در شب 25 مرداد به کلی از هم پاشید. صبح 26 مرداد رادیو وقوع کودتا را اعلام کرد و نظامیان وفادار به مصدق هم در این روز تعدادی دیگر از دست اندرکاران کودتا را بازداشت کردند. همزمان آنها به دنبال بازداشت جنرال زاهدی هم بودند. از اینجا CIA و شخص کرمیت روزولت به یک نقشه جدید و بداهه روی آوردند. اول اینکه عده‌ای را اجیر کردند که خودشان را عضو حزب توده جا بزنند و تظاهرات کنند و شهر را به هم بریزند تا هم مردم را و هم نظامیان و روحانیون را از تسلط احتمالی کمونیستا بترسانند. در همین زمان حزب توده هم یک تظاهرات بزرگ برگزار کرد که خیلی ها را به وحشت انداخت و روشن نیست که CIA چقدر در برگزاری آن دست داشت. آنها همچنین فرمانهای شاه را که دولت مخفی کرده بود به شکل علنی و در سطح گسترده منتشر کردند. هنوز خیلی از ایرانی‌ها شاه را دوست داشتند و وقتی معلوم شد که او مصدق را برکنار کرده، آنها به مخالفت به مصدق روی آوردند.
و این تنها بخشی از اقداماتی است که بر اساس اسناد آمریکایی توسط ماموران CIA انجام شده و بخشی از یک توطئه پیچیده برای سرنگونی مصدق بوده. مهمترین بخش فعالیت‌های CIA که به سقوط نخست وزیر منجر شد در روز 28 مرداد رخ داد. فعالیت‌هایی که از سوی گروهی از پژوهشگران هوادار شاه به کلی زیر سوال رفت. بخش بعدی سقوط خواهیم شنید که بر اساس منابع آمریکایی CIA در روز 28 مرداد چه کرد و مخالفان بر مبنای چه استدلالی این اسناد را زیر سوال می‌برند. سقوط هر سه شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.